باید میداند. چشمان تو فاشگوی هر رازی است.
پدرم هم روز تا شب چشم در چشم من است، اما هیچ رازی عیان ندید در دیدم.
عاطفه گاهی عقل را کور میکند، نمیدانی؟ بده ببینم این مکتب خانت را.
ها؟
کتاب را میگویم، بده.
بفرما.
فی حقیقت الحیات. کتاب جامعی به نظر می آید، پر است از حکایت و تذکره و مسئله. از کلید مشکل گشای خلایق اینجاست. در خفا شاگردی این کتاب را می کنی و در ملاء عام استاد حل المسائل اهالی این محله ری می شوی. این فقره حداقل حسنش این بود که طفل گریزپا از مکتب و درس را واداش بخواندن.
تمام کتاب را از بره، حتی تباشیح و پینوشت ها.
یکی از مریدانت آمده.
شیخ است، شاگرد بزازی، روزی 10 مسئله می آورد نزد من تا پاسخ بگیرد.
سلام علیکم.
علیکم. باز چه پیش آمده عبید؟
زنم.
زنت چه شده؟ اتفاقی برایش افتاده؟
نه، یعنی هنوز نه. گندم ها را آسیاب کرد و الان یک دست به خمیر و یک دست به تنور دارد. نان را به همون وجه میپزد که من میپسندم، با گلبرگ زعفران خراسان و سیاه‌دانه کرمان.
کیست که چنین نانی را خوش نیاید؟ حرفش هم شکم سیر را گرسنه نمی کند.
ناقابل. چند قرصنان برای تو میام؟
فدای مهربانی از تو بید.
خب زنت به سلامتی نان تپخ میکند، مسئله چیست؟ در طهارت کار شک داری یا حلالیت آرد؟
هیچ کدام. در تنبیه زنم شک دارم.
در چه؟
یعنی شک ندارم در تنبیه، حدش را نمیدانم. نمیدانم در اتاق حبسش کنم، با هیزم تنور داغش کنم، یا چوب برکه به پایش خورد کنم. نمیدانم. آمدم شما حدش را بگوید.
عبید، زن با وفایت نان مثال برگ گل میگذارد کف دستت، آن وقت تو در جواب میخوایی چوب خوش بزنی کف پایش؟ انصافت کجا رفته من؟
آخر شما که نمیدانید آقا، نمیدانید در خفا چه آتشی به جانم انداخته.
چه آتشی؟
حیثیت بنده خدا به دین و ایمان اوست، اگر نه شیخ نصیر.
آری، علما چنین گفتند، همه در این نکته اتفاق نظر دارند.
و مرد باید منصوبین خود را به هر وسیله در طریق ایمان نگاه دارد. خودت گفتی.
آنچه آموختم باز گفتم.
خب، زنم حیثیت مرا به باد داده، شدم انگوش نما و مسحکه تمام ری.
عبید، عبید، بگو ببینیم از زنت چه خلافی سر زده.
از رای من تمکین نمی کند، دور از چشم من به همون محله می رود که افراد سوستیمان. به دلش افتاده که فرزند در شکمش را با ورد و جادو حفظ کند. آخر زنم تا به حال 7 شکم به خاک داده. هرچه به گوشم میخوانم که خداوند مقدر فرموده که فرزندی وسیله دامنت نشود، باز گوشش بده کار نیست. دیروز بغچه پیچیده به بهانه زیارت، دروغ گفت نابکار، خبرش رو از محله قرائب خانه آوردن.
قرائب خانه؟ محله لولی ها و جادوخان ها؟
آره، رفته که سلامت فرزندی در شکم رو از تاریک خانه سیاه کاران طلب کند. آنان هم که از راهزن نمک به حرامتر، وردی به چارقد زنم گره زدند و 10 سکه به گیسه گل و گشادشون.
10 سکه کم نیست؟
جهنم و ضرر، آب روی رفتم را چه کسی جمع کند؟ این درد را کجا ببرم؟ زن عبید دست به دامان جادو و جنبل شود؟ آخ، دارم میسوزم، سنم دارد گل میگیرد از این رسوایی. باید سر بر این آب جوش خنک کنم.
چه میکنی او به جام و دستار مرا خیز کردی؟
خنک شدم، اما آب مسکن موقت است. تا زنم را تنبیه نکنم آرام نگیرم. ولی چگونه و تا چه حد که از دایره دین خارج نشوم؟ بگو شیخ، اگر مکافاتش حبس است بگو چند شب و روز، اگر چوب و فلک چند ضربه، بگو حکم عدم تمکین او چیست؟
خب در این فقره حکم به تدقیق نمیتوان داد.
تدقیق یعنی چه؟
یعنی به دقت و یقین. طلبه ها کلمات خاص خود را دارن. خب شیخ، پس چاره چیست؟
باید تفحص کرد در این امر و باید دید علمای عظام چه نظر دادن در این خصوص. کتاب مرا بده مسئول.
تو که گفتی تمام کاغذهایش از بری.
من باب احتیاط رجوع به اصل اهم واجبات است. بده بده.
البته من نظیر این مسئله رو به یاد دارم و حکم یکی از مشایخ اعظم رو در این فقره به دو گوش خود شنیدم.
یعنی تو میدانی؟
آری، حکمی که شاید در هیچ کتاب و تذکره ای مکتوب نشده باشد.
خب حکم را نقل کن مسعود. رجوع به آراء بزرگان یکی دیگر از اهم واجبات است.
بگو چندون بار است که زنت به ورد و جادو متوسل می شود؟
اول بار است، حتی نامان مرده نمی دانست.
حرص و جوش نخور که مشکل گشایت همون حکم شیخ اعظم است. زنت چون اول بار است که پا بیرون گذاشته از گلیم تمکین و چون اول بار است که پایش فرو رفته در چاله جهر، او را فقط گوشمالیش ده.
گوشمالی؟
با اندکی سرزنش و بیشتر اندرز که به آن راه نرود.
یک بار بگو وزیر را سخت بگیرم و ببخشم.
من حکم شیخ اعظم را نقل کردم تا حکم شیخ نصیر چه باشه.
خب من هم بر این عقیدم. میدانی عبید، قدم اول در نهی از منکر تذکر است.
عبید، تو هم اگر میخواهی زنت بار خود سبک کند و فرزندش را به صحت بر زمین بگذارد، از زحمتش کم کن و بر نان و خوراکش بیفزای. از نان زعفران و سیاهدان بگذر و آنچه پسند اوست انجام بده.
پس حبس
همان که مسعود گفت به ثواب است.
باشد، هرچه شما بگویید. به روی چشم، نمیگذارم در رنج بماند. اصلا نان زعفران کوفتم شود اگر دانه عرق بر پیشانه او می نشاند. خدا خیرت بدهد شیخ، خدا خیرت بدهد.
عجب، من آتش خشمش رو خاموش کردم، دعا به جان تو کرد. گمانم روزی که پته تو باب افتد و همه ری بر تو بشورند، عبید همچنان مرید تو بماند و سنگ تو را به سینه زند.
جذبه است دیگر.
نصیر، امروز جور تو را من کشیدم، فردا را میخوایی چه کنی؟ دیدی که دریای علم در این کتاب نمی گنجد که به آن دل خوش بمانی؟ رقعه و انگشتر را به صاحبش بازگردم
و باران سرزنش پدر را تحمل کنم؟ نه، معامله سوداوری نیست.
فتا سر هر کوی و برزن بر آبرویت سنگ حراج بزند پرسوده است؟ مگر تو فقط دنبال دستاویزی نبودی که نعیم از تقصیرت بگذرد و به دکان خانه راحت دهد؟
آری،
حال که پسر مقبول و معقول او شده ای، به کاسبیش رونق دادی، دیگر نیازی نیست به پی گرفتن این دروغ و بازی.
اگر امید از من بشروید و بفهمد دروغ گفتم، آتش خشمش دودمانم را به باد میدهد. نه مسعود، نه، نمیتوانم حقیقت را بگویم. چگونه انسانی هستی که سیاه کاریم را با نیکی پاسخ گفتی؟ چنان کردی که سرگشته کوی تو باشم، ولی کو نشانی تا تو را بیابم و بپرسم این چه بذر آدمیت بود که در روح من کاشتی؟
بفرما داخل. سخنی گفته ای که از صد ضربه ترکه اثرش بیشتر بود.
سلام پدر.
نبوه من. سلام بر تو آرس. این جوان که میبینی بر تختگاه دکان پسر من است، نصیر.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
در این چند ماه که از سفر بازگشته، موجب رونق کسب و کارم شده. از برکت وجودش دیگر ساگیگ سنگین فتاح را نمیبینم بر دکان و اموالم.
مرحبا بر این فرزند. از فضل و معرفت او هم بسیار شنیده.
از محصل مدرسه نیشابور جز این انتظاری نیست. نصیر آنجا درس خوانده.
میدانم، برای همین مسئله نزد او آوردم.
مسئله؟
آره پسرم. بنشین هارس، بنشین. عبید، عبید.
بله آقا.
آن طاقه های پارچه را زمین بگذار و چایی به ستن مرد خسته برسان.
چشم آقا.
نصیر، دوست من حارس مسئله‌ای دارد و گره‌ای در کار. گفتم بدینجا بیاید و پاسخ آن از تو بشنود که سرآمد دانش آموخته های مدرسه بوده ای.
اما من در خور این توجه و عنایت نیستم.
لازم نیست فروتنی کنی پسرم.
آری جوان، تواضع را کنار بگذار تا از محضرت بهره‌ای ببری.
باشد، اگر از دستم ساخته باشد در خدمتم.
حارس مالی از کسی قرض ستانده بود، به وقت مقرر آن را پس نداده.
مشکلی پیش آمد که فراموش کردم.
بله، با دارایی قرضیش مال و تجاری فراهم کرده و تجارتی کرده و حالا بازگشته است.
حالا قصد دارم قرض را باز پس دهم. ولی آیا سودی که در این معامله برده ام حلال است یا نه؟ و اگر نه، آیا اگر سود را با صاحب قرض تقسیم کنم حلال می شود؟
من که مجتهد نیستم.
می دانم، ولی به هر حال رسائل و مسائل را از بر داری.
بسیار خوب، بگذارید کمی فکر کنم.
بفرمایید آقا.
به به،
دست شما در
شای دل و عناب. سینی را بگذار و برو بگذار.
چشم.
خب نسی جان، پاسخ مسئله را دریافتی؟
آری، اما سؤالی دارم حارس.
بپرس.
آیا تو پیشرفتت را مدیون آن سرمایه هستی که از برای خودت نبوده؟
آری، دارایی خودم نبود، اما سود بسیاری از آن عایدم شد، البته با تجارتی که خود کرد.
آیا آن مرد از این که سرمایهش نزد تو مانده بود گلایه ای نداشت؟
چیزی ابراز نمی کرد، اکنون نیز هیچ نمی گوید و به باز پس گرفتن همان مبلغ قدیم راضی است.
نمی دانم.
نمی دانی؟
یعنی چه که نمی دانی نصیب؟
نزد او برو و ماجرای خود را بازگو، از او بخواه تو را ببخشد.
همین؟ ببخشد؟
و البته که سود را می باید تقسیم کنی، شاید هم تمامش را به او دهی تا رضایتش را کامل باشد.
شاید؟ حکم به قطعیت بگو جوان فاضل.
نمی دانم.
چه شده نصیر؟ از چه رو اندوهگین شدی؟
چیزی نیست پدر، با اجازهتان رفع زحمت میکنم.
ببخش حارس که
اشکال ندارد، طلبه جوان را نمیتوان عالم بر همه مسائل دانی.
سلام بسام.
سلام نصیر.
خبری از آن مرد جوان نشد؟
کنان مرد جوان؟
همان مرد که 70 بار صحبتش را کردیم، علی، همان جوان اهل نیشابور که بر صدق سخن من گواهی داد.
تکه آهن سختی است، اما نرم می شود.
از تو پرسشی کردم حسام.
منتظر چه خبری هستی نصیر؟
بنا بود نشانی از تو برای من بیابی.
گفتم که نصیر، منتظر خبر نباش، کسی از آشنایان من او را نمی‌شناسد.
چگونه باور کنم حسام؟ آن مرد میهمان تو بود.
آری، ولی به توصیه یکی از دوستانم بود که او را به سرای خیش راه دادم و ساعتی میزبانش شدم. همین.
و آن دوستت چه؟ او نمیشناسدش؟
نه، او نیز به توصیه کسی دیگر آن جوان عالم را احترام گذاشت.
حسام، آیا چیزی درباره علی میدانی که به من نگفته باشی؟
مسافر بود.
این را میدانم، اما هر مسافر مبدأ و مقصدی دارد.
مسافر کسی را سفر را هیچ کجا مأمن و وعوا نباشد، خودش میگفت.
خودش هم میگفت که مقصد پیمودن راه است و خوشا انسانی که تن نیاساید و روحش از حظ سفر محروم نشود.
پس تو بیشتر از من با او شست و برخاست داشتی؟
نه، فقط به قدر خوردن یک نان و خرما در کاروانسرای ری.
دیدار و مصاحبتش من به لغمه ای هم نکشید. به دکان آهنگری هم آمد و عرقش خشک نشده به راه خود رفت.
فقط آمده بود شاهدی بر ادعای من باشد. شاید علم غیب داشت بر قصد و نیت من که خود را به ری رساند.
مگر تو چه قصدی داشتی؟
هیچ هیچ. به هر حال من باید او را بیابم. باور کن حسام، من باید او را بیابم.
میدانم جوان، میدانم. این تکه آهن کوچک چه سرسختی میکنم. دل به آتش دوره نمیدهد.
هر نشانی از او مرا از این برزخ رها میکند حسام. هر ذره نوری که او را به من بنماید صد سپاس میگویم. نگذار همون خفاش به تاریکی خوب بگیرم. نشانی، ذره نوری.
اوف، دست سفرش پس از سالیان دیدار استادش احمد قصاب خواهد بود.
میدانم، میدانم.
گفت پراکنده باید برود.
این راه هم که گفتی توصیه استادش بود که پراکنده بیا، اما هرگز نفهمیدم یعنی چه پراکنده بیا.
شاید همان استاد پاسخ را بداند. سراغ احمد قصاب برو، او که دائم در سفر و دوران نیست، حتم در جایی ساکن است.
اما در کجا؟ کجای این سرزمین سکونت دارد؟
دیدی بالاخره تم داد به نرم شدن؟ تک آهن کوچک مگر می شود دل به داغی کوره نسپرد؟
آیا از این آهن انگشتری می سازی؟
شاید انگشتری یا خنجری یا رکاب اسبی یا نشانی بر دروازه ای.
برای من رکاب انگشتری بساز شبیه این.
ها؟ فیروزه زیبایی است این انگشتر. هیچ میدانی مهر این انگشتری از نامه خلیفه ارزشمندتر است؟
تو این مهر را میشناسی؟
نه، اما از ارزشش آگاه.
دیگران
که با یک جا نشستن و سوال کردن به هیچ کجا نمیرسی نظیر. مگس که نیستیم گرد شیرینی دنیا بال بال بزنیم. آرامش روح با بالهای بزرگ به دست می آید.
این جمله را از علی شنیدی؟
گمانم آری، گمانم نه، نه، از خودم گفتم. اما کلمه اول را او به ذهنم نوشت، همچون شرری که من به کوره می اندازم تا خودش گر بگیرد. سفر مقصد است نصیر، سفری مثال این پتک و آهن.
سفر در کدام راه؟ چگونه به بیراه نمیفته؟
تو قدم در راه بنه، راه بنمایدت که چگونه باید رفت.
ممنونم حسام، ممنون.
خیر پیش، سفر بی خطر.
نمایش کوتاه دیگه‌ای رو آماده داریم برای شما عزیزان، به مدت حدوداً 4 دقیقه شنوندش باشید.
یه قدم نزدیکتر شدی.
میشه تمومش کنی؟ الان وقتی نرفا نیست. اگه تو هم نهای من خودم تنها میرم.
چرا نمیفهمی؟ این راهش نیست. دیگه وقتشه که یه نفر سوت پایانو بزنه.
چرا فکر میکنی سوت پایان ما نرفتن من و تو زده میشه؟
چون الان همه چی بستگی به ما داره. اون بیرون یه سری ها منتظرن ببینن ما چی کار میکنیم.
من کاری رو میکنم که باید بکنم.
من نمیخوام مثل بقیه باشم، نمیخوام از جنس خودم باشم، میخوام یه بار برای همیشه این جنگ رو تمومش کنم. صدای اون بیرون رو میشنوی؟ خوب گوش کن، صدای کشته شدن پدرها، مادرها، فرزندها، همسرها.
نه گفتم نمیخوام بشنوم، تمومش کن، من آماده رفتنم.
یه قدم دیگه نزدیکتر شدیم.
چه ما بریم چه نریم این جنگ ادامه داره.
اگه ما بریم این جنگ ادامه داره، ولی اگه ما نریم مطمئنم پایان همه جنگ های دنیاست.
تو دیوونه شدی.
همه جنگ های دنیا منتظر نرفتن فقط یه دونه از ما، فقط یه دونه از ما.
نوبت ماست، آماده رفتن باش.
یه لحظه صبر کن، خواهش میکنم، فقط یه لحظه به حرفام گوش کن.
دیگه نمیخوام چیزی بشنوم.
یه لحظه، خواهش میکنم، یه لحظه به حرفام گوش کن. اون انسان روبرو تو ببین، همونی که منتظر ما از این اسلحه به سمت شلیک بشیم. اون آدم قلب داره، احساس داره. کافیه ما مقاومت کنیم و شلیک نشیم. کافیه اونی که این اسلحه دستش رو داره، گلن گلن این اسلحه رو میکشه تا ما رو به قلب اون آدم نشونه بره، پرچم سفید و بالا ببره. دیگه همه چی تمومه مرمی.
پوک جان، وقت رفتنه، دیگه زمان نداریم. کاری از دست ما ساخته نیست. ما فقط یه فشنگ، یه فشنگ که الان وقتش شلیک شدنشه.
جنگ و فشنگ. نویسنده آذر درویشیان. بازیگران علیرضا دیلمی، پیمان پورنیک‌دست. تهیه کننده سجاد کلبادی‌نژاد. با تشکر از پیمان غریب پناه.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
همراه و همدل شما هستیم از رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. شما میتونید این آدرسی که خدمتتون گفتم رو به دوستانتون هم معرفی کنید تا با گرفتن این موج و فرکانس بتونن به شنونده های ما بپیوندن و این دایره خانوادگی رادیو نمایش هرچی بیشتر هر روز بزرگ و بزرگتر بشه، مخصوصا در این روزهایی که قرار هست همه پوشید پویش در خانه میمانیم رو بهش پایبند باشیم و با صبوری تمام در منازلمون بمونیم خب بهتره. احتیاج داریم که اصلا سرگرمی هایی داشته باشیم، مطالعه داشته باشیم، بتونیم به فیلم و سریال بپردازیم، رادیو بشنویم و پیشنهادهای خوب میتونه مسیر بهتری رو برای دوستانمون، برای خانوادهمون باز کنه و یک حال خوبی رو براشون رقم بزنه. پس شما این روزها اگر کتاب خوبی میخونید، اگر فیلم خوبی میبینید، اگر شبکه رادیویی خوبی رو میشنوید، قطعا به خانواده و دوستانتون معرفی کنید تا این لحظات به خوبی و خوشی و آرامش و به عشق سپری شه. هنگام ساعت 14 به وقت تهران دوست داشتنی میخوام از همه شما شنوندگان دعوت کنم نمایش 40 روز رو بشنوید و حالا که بخش اول برنامه های رادیو نمایش